الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در موارد جمع عرفی بود. دو مورد به نظر مرحوم آخون که میگن دو مورد تمام شد، مورد حاکم و محکوم و مورد توفیق عرفی. کلمه‌ای که باز باقی مونده به امروز اضافهش میخواییم بکنیم اینه که ما در تفسیر حکومت به نظر شیخ عرض کردیم شیخ تفرع را، متفرع بودن را، لغویت حاکم را لولا المحکوم گرچه در این عبارت آورده است، ولی مبنای شیخ این نیست. شیخ در حکومت فرعیت حاکم را شرط نمی داند، به حیث که اگر محکوم نبود حاکم لغو بشود، این را شرط نمی داند. عرض کردیم عبارت اینجاش ظاهر شرطیت است، ولیکن این که بر اون جمله اخیری به حیث اگر محکوم نبود حاکم لغو می شود، در بعض نسخ ضرب علی، شاهد همینه که فرعیت را شیخ شرط نمی داند. گفتیم اون متفرعن اون بازگیر دارد. بعضی رفقا گفتن که نه، در تعلیقه رسائل جدید هست که در بعضی از نسخ متفرعن هم نیست. مثل که نسخ رسائل همونطور که مرحوم آخون در تعلیقه رسائل فرموده خیلی مضطرب بوده. پیش مرحوم آخون همین نسخه بوده، همین نسخهی که الان ما هم متفرعن دارد هم به حیث دارد. آخون میگه یا لیت ضرب علیه ما، از اینگه یا لیت ضرب علیه ما. بل در بعضی از نسخ این به حیثش ضربه یه، در بعضی از نسخ هر دوش. ما اطمئنان داریم نظر مرحوم شیخ در حکومت فرعیت نیست، مجرد این که دلیلی بتواند تصرف بکند در دلیل آخر، تصرف به لسانش در او تصرف بکند، از نظر شیخ حکومت است. حالا میخواد فرعیت داشته باشد یا نداشته باشد، مثل مرحوم ناینی که میگه من خزینه علم شیخم، اونم همینجور بیان میکند. شیخم خودش همینجور تطبیق میکنه در امارات و اصول، تطبیق قبلی همینجور گفته است، تطبیق بعدی هم همینجور خواهد گفت. این واضحه تو ذهن ما که شیخ انصاری فرعیت را قبول ندارد. نظر شیخ در حکومت مجرد اینه که صلاحیت داشته باشد این حاکم اون را بیان بکند. خب این تمام. یک کلمه دیگه ایم که میخوایم اضافه بکنیم اینه که حاشیه را که ما ملاحظه کردیم، تعلیقه را که نگاه کردیم، تو ذهن ما اینه که اونی که آخون، اینو شما تتبع بکنید فردا تعطیلیه، تأمل بکنید، تو ذهن ما آمده که مرحوم آخون از نظری که در تعلیقه داره عدول کرده، کفایه نظرش با تعلیقه فرق می کند. در تعلیق حرف شیخ اشکال کرده، گفته تفرع لازم نیست، لغویت لازم نیست، لازم نیست که حاکم دوباره اینا بیان میکنم، چون دیدم کلمات خوبی بیان کرده برای روشن شدن مطلب، گاهی اصطلاحات خیلی کارایی داره. فرموده لازم نیست حاکم مسوق برای بیان محکوم باشه، لم یکن الا مسوقن، به حیث که اگر محکوم نبود لغو بود، پری لازم نیست. گفته ای که شیخ انصاری گفته حاکم لم یکن الا مسوقن برای بیان محکومی درست نیست، همین نسخه ای که دست ما هست همین بوده دستش دیگه، گفته ای لازم نیست. و الا ادله امارات حاکم نمیشن بر ادله اصول، چون ادله امارات که نیامده برای که ادله اصول رو بیان کنن، برای این نیامده که ادله امارات آمده امارات رو حجت کنه احکام شریعت به زمین نمانه. عدل کسی بگه ادله امارات آمده برای که بیان کنه ادله اصول را، به حیث که ادله اصول اگر نبود اینا لغوان، این حرف باطلیه. پر واضح ادله امارات لم یکن مسوقا، فقط برای بیان ادله اصول، ولی صلاحیتم داره که اون را ضمن این که مطلبی را برای خودش بیان میکنه، مطلب مستقلی را، صلاحیت بیانیتم برای او داره. در تعلیقه رسائل فرموده ضابطه حکومت این نیست، اینقدر زیغ نیست که لم یکن الا مسوغا لبیان او، مثل لا شک لکثیر شک که لا یکون الا مسوغا برای بیان اذا شککت فابن علی الاکثر، میگه نه اینقدر زیغ نیست، ممکنم هست یه امر مستقل در بیان بکند. اونجا فرموده میزان حکومت اینه که حاکم یسلح برای این که بیان بکند محکوم را. حالا میخوام مسوق برای بیان محکومم باشم، همون حکومت شارحیهی که ناینی میگفت، یا مسوق برای او نباشه ولی او رو بیان میکنه، تصرف در او میکنه، او رو توضیح میده. این فرمایش که در تعلیقه آورده خلاف شیخ انصاری که در متن موجوده، که ما میگیم همین نظر شیخ در متن اصلی، در کفایت تو ذهن ما اینه که عبارت رو عوض کرده. در کفایه در تعریف حاکم نمیگه یسلح ان یکون بیانن لدلیل محکوم، یسلح صحبت نیست. در کفایه میگه حاکم اونه که سیغ ناظرن، این میخوره به همونی که خودش از کلام شیخ فهمیده. سیغ ناظرن اینه که در بحث امارات و اصول که میرسه در تعلیقه قبول میکنه، میگه امارات حاکم بر اصول عملیه هم ولو لم یسق، ولی در کفایه قبول نمیکنه، میگه نه، میگه ادله امارات هیچ لم یکن لها نظارتون به وجهن، اصلا نظارتی ندارد. یعنی همونی که میگفت برای این آمده باشن که ادله اصول را بیان بکنن، میگن نه اینجوری نیست، اینه که تو ذهن ما آمده است خلافن لونی که مرحوم و محقق اصفهانی فرموده، تو ذهن ما آمده که مرحوم آخون از اون چی که در تعلیق گفته تنزل کرده، اینه که در کفایه مجبور شده توفیق عرفی زمیمه کنه، ولی در حاشیه از توفیق عرفی صحبت نیست. حرف ما اینه که آخوند در کفایه ضابط حکومت را زیق قرار داده است. خب فقط یک چیز باقی میمانه، ما میگیم کفایه ضابط حکومت را زیق قرار داده. اولا گفته سیق ناظرا، ثانیا نیازمند توفیق عرفی شده است، ثالثا نظارت را در ادله امارات به وجهن علا وجهن کلی انکار می کند. اینا شواهدی هستن که در کفایه قائل است که حکومت زیغه. همونی را که شیخ بدون خط زدگی گفته است. فقط یه مشکلی که ما داریم اینه که خب اگر آخون حکومت را ما سیغه لبیان محکوم میداند، فرع میداند، پس چرا رو مبنای جعل علمیت در امارات نظر سوم فرمود که ادله امارات حاکمن بر ادله اصول عملیه، ادله امارات لم تسق برای بیان ادله اصول. گیر ما فقط همینه، چرا اگر مرحوم آخون معیار حکومت را سیقه قرار میده، سیق ناظرن، چرا رو مبنای سوم قبول کرده است؟ اونجا هم سیقه نیست. توجیه که به ذهن ما رسیده اینه که ما اینجا توجیهش میکنیم این کلام مرحوم آخون را، از کلمات قبلیش دست بر نمیداریم، توجیهش میکنیم، میگیم نه مرحوم آخون رو مبنای سوم حکومت را اعتراف نکرده، رو مبنای سوم فقط گفته تختلف الحال. این دنبال اون مسئله، اگر یادتون باشه آخون میفرمود ادله امارات به هیچ وجه به وجهن به هیچ وجهی نظارت ندارن به ادله اصول عملیه. اماره خودش نگاه کنی حکم باقی میگه کار به ادله اصول ندارن. ادله امارات را حجیتش نگاه کنی اونم که میگه لزوم العمل جعل حجیت اینا هم ربطی بون ندارن. در فرموده نظری در کار نیست، اون چه که هست تعرضه، ادله امارات متعرض مورد ادله اصول عملیه یا. خب از او برم تعرض هست، لا یختلف الحال. بعد میاد میگه بله ما این را از این استثناء قرار میدیم، بله رو مبنای جعل علمیت یختلف الحال، از یک طرف تعرض هست از یک طرف تعرض نیست، همین مقدار اعتراف کرده، اما این حکومت است املا باز اعتراف حکومت نکرده. خب الا سرراست میگفت پس او حاکمه بر این ادله امارات بنابر این نظر حاکمه، این را اعتراف نکرده. اونی که در آخر الامر میگوید فقط اختلاف الحاله، در مقابل قبلیش که اختلاف حال نبود، تعرض طرفینی بود، اینجا میگه رو مبنای سوم تختلف الحال، اما اختلاف حال شد چی میشود؟ عبارت ساکتم اینه که مرحوم آخون نظرش در کفایه همون نظریست که در تعلیق است محقق ثانی ادعا کرده، یا نظرش از یق است ما ادعا داریم، شما و بحث کفایه بحث تعلیقه بحث رسائل اینا رو نگاه کنید ببینید که حق با کدام یکی هست. نتیجه این می شود در باب حکومت چهار نظر شد. یک نظر در باب حکومت از یق الانظار، حکومت جاییه که حاکم مفسر باشد به نحو اعنی، به نحو ای. خب این یه نظره که حاکم اونه که مفسر باشه به این حد از تفسیر. تفسیره که تو لغته و مثلا کتاب لغت میگن، حالا اونا به جای ای دوتا نقطه میگذارن دیگه، این حکومته. خیلی زیب که بعضیا به مرحوم آخون اینو نسبت دادن دیگه، کفایه رو گفتن این میگه. این که خب این حرف غلط است و به قول مرحوم آغازی ما موارد مگر چند مورد داریم که به صورت ای باشه تو روایات ما، به صورت عنی باشه. خیلی بعیده که علما این اصطلاح حکومت را جعل کرده باشن برای چند موردی که عنی تو روایات آمدن. حالا اون جایی که برای امام مثلا، خیلی بعیده حکومت تو آیه نیامده، تو روایت نیامده، اصطلاح علمای بعید علما آمدن حکومت را جعل کردن برای چند جا اعنیار بیان کنه. اونم که نیاز به بیان نداره، اعنی آمده خوب گفته دیگه. اینه که حالا فعلا صحبت کرده دیگه، کم نه، کمش هست. آره کمش هست. خب حالا این از یک المعانی قطعا مراد نیست. معنای دوم که از این اوسع است، نظر آخوند در به اصطلاح کفایه که ما ادعا داریم، او میگه که الحاکم، الحکومه، هی النظاره، به معنا لم یسق الکلام الا ناظرن، سیقا ناظرن. برای همین هدف کلام از مولا صادر شده. شامل نمی شود جاهایی را که کلام از مولا صادر شده لا به حاضر هدف، ولی نیم نگاهی به کلام دیگه هم داره، اونجا شامل نمی شود. اینم یک نظره که ما میگیم نظر آخونده در کفایه. یه نظر سومی هم هست که حکومت هی نظاره، نظاره فی الجمله، سیغل نظاره اولم یه صبح. حکومت نظارته، توش نظارت افتاده، اما سیغه اولم یه صبح. ممکنه مستقل باشه، ممکنه که نه، فقط سیغل نظاره. حرفی که یصلح تفسیر، نه این که فقط مفسرون. نظری که ظاهر از کلام آخونده در تعلیقه. نظر چهارم اوسعه، نظر ما تو ذهن ما اینه که نظر شیخه، نظریه که مرحوم ناینی ادامه داده. اصلا در نظر چهارم ما دنبال نظارت نیستیم. ممکنه اصلا حاکمی نظارتی به محکوم نداره، ولی همینطور که حکم را ثابت میکنه موضوع هم مرتفع میشه قهرن. همین که حکمی را ثابت میکنه موضوع قهرن مرتفع میشود، ولو هیچ نظری هم به اون نداره. ما تو ذهنمونه که ادله امارات هیچ نظری به ادله اصول عملیه نداره. ادله اصول عملیات رتبه پایینی هستن. ادله امارات هیچ نظری به ادله اصول عملیه نداره. ولی وقتی ادله امارات قائم می شود، جعل بنابر مسلک جعل علمیت واضحه، جعل علمیت بشه، قهرن موضوع ادله اصول مرتفع می شود. که مرحوم ناینی دو قسم می کنه، مدرسه ناینی دو قسم می کنه حکومت را، الحکومت الشارحیه، حکومتی که شرح میده. حالا برای شرح آمده یا برای شرح نیامده، ولی صلاحیت شرح داره. و حکومت غیر شارح. و عرض کردیم جامع اینها اینه که یکی از خطابها به مدلول لفظیش، این کلمه به مدلول لفظی الان معناش میکنیم، تصرف میکنه در خطاب دیگر. حالا برای تصرف هم نازل شده باشه، برای تصرف نازل نشده، به اون نظارت داره، او رو فرض کرده، به او داره صحبت میکنه، یا نه اصلا به او هیچ نظارتی نداره، ولی قهرن وقتی این محقق میشه موضوع مرتفع میشه. حکومت همین معنای وسیعه. چرا؟ میگیم علما، اصل مسئله، ریشه مسئله اینجاست. علما دیدن بعضی از ادله بر بعضی از ادله مقدمند، و از اون طرف دیدن که قضیه ازهریتی در کار نیست، قضیه مطلق مقید نیست، قضیه عام خاص نیست، قضیه ورود نیست، ارتفاع وجدانی نیست. آمدن این مجموعه ای را که تقدم هست ولی ورود نیست، تخصیص و تقیید نیست، این مجموعه را اسمش گذاشتن حکومت، حکومت اصطلاح. حالا مرحوم آخون میخواه خودش اصطلاحی جعل کنه، مهم نیست. آخون اصطلاح جعل کنه، بگه حکومت من که میگم یعنی صیغ ناظرن، بعد یه چیزای جا میمونه، اسم اونا رو گذاشته توفیق عرفی. میگیم نه، بهتر همین کار علماست، نیازی بی تعدد نیست. تمام اون مواردی که ما میبینیم مقدم است، دلیلی بر دلیلی، ورودم در کار نیست، تخصیصم در کار نیست، قضیه از هر و ظاهرم در کار نیست، در این حال میبینیم اینا بر هم مقدمن، اسم این مجموعه راش این حکومت زمان صاحب جواهرم بوده، تا اون وقتا هنوز منقح نبوده، شفاف نبوده، وقتا فقط میگفتن حاکمه. در زمان شیخ بیشتری مباحث به اصطلاح مطرح شد، تحدید شد، در زمان ناینی تکمیل شد. الحق و الانصاف مرحوم ناینی اینا را تکمیل کرده، شفاف کرده، تکمیل کرده. تمام این مواردی که میبینید یکی بر دیگری مقدم است، اینا موارد حکومت است. ورودی داریم، حکومتی داریم، و قسم ثالث به ترتیب بقیه علما ازهر و ظاهری داریم، عام و خاصی داریم که کلام ما منتهی به این قسم ثالث شد. حالا چی فرمودید؟
این غزل سوم که نظارت فعل جمله هست، امارات رو
قهریه رو نمیگیره دیگه. نه نظارت ندارن هیچ وجهی. نه نظارت نیست. خب بگذاریم. مورد سوم. اگر بله دیگه، همون داستان که صاحب جوار گفت این ای روایت بر اون روایت حاکمه، میرزا حبیب‌الله شخصی رشتی به شیخ گفت حکومت چیه؟ شیخ گفت شیش ماه باید بیاید درس ما تا بفهمی حکومت چیه. بله، نه الحق و الانصاف ابداع اولیه مال شیخ، اینا را به این کیفیت قبل از شیخ وجود. حالا بتایم ما اون ما دیدیم ها، حالا یکی دیگه برای کتابایی را پیدا کنه اونا بوده، بعد دیگه شیخ از اونا گرفته، الله اعلم. اون که ما دیدیم اینه که اینها به این جور بیان، به همین بیانات اجمالی هم در کلمات سابقه نبوده، گفتن حاکمه، اما بیان تحدید کنن حکومت چیست، ورود چیست، تحدید در زمان شیخ صورت گرفته. و این استراب کلام شیخ هم منشأش همینه، هر چیز اولش یک نامنظمیه داره. ابداع مال دیگران این الفاظ، منطقه آمده اینا را شفاف سازی کرده، تحدید کرده، بیان کرده. قبلا ما نمی فهمیدیم قبل از ایشون که ورود فرقش با حکومت چیست، حکومت با تخصص، اینا را آمده بیان کرده، منطقه چون اول کار بوده استراب داشته. مرحوم ناینی آمده اینا خوب منقح کرده، بهترین بیان برای این مطالب کلمات مرحوم ناینیه که میگه من خزینه علم شیخم و مبین مرام شیخم، راست میگه، مبین مرام شیخه. خب مورد سوم، کلام در مورد سوم از موارد جمع عرفی است. در مورد سوم نمیدونیم حالا چرا مرحوم آخوند مختصر فرموده و زود گذاشته. حالا همین مرمت و مورد سوم دیگه، مورد سوم مرحوم آخوند فرموده از هر ظاهر از موارد جمع عرفی هم. بعد برای از هر ظاهر مثال زده به مطلق و مقید. مقید از هر است از مطلق دیگه، چون مطلق زمنن دلالت داره بر اون وسیع، اما مقید بالمطابقه دلالت داره. میدونید دیگه، این را در ادبیات هم میگن دیگه، هر چی معنا اوسع میشه دلالت به اصطلاح دلالت اضعف میشه. زید علمه دلالتش خیلی زیاده. اما همی آمد گفت دو نفر شار اکرام کن، دو نفر یه خورده اضعف میشه. حالا اگر آمد گفت همه علما را اکرام کن، شمول همه علما نسبت به زید عالم خیلی ضعیفه. اما همی خطاب خاصی آمد گفت اکرم العلماء، بعد آمد گفت زید اکرام نکن. زید اکرام نکن دلالتش بر عدم وجوب زید، این اظهره از دلالت اکرم العلماء بر وجوب اکرام زید، چون او به ضمنه، او به وسعتی که دارده ای بالمطابقه. مرحوم آخوند ادعاش اینه که طبع مطلق و مقید اینه که مقید اظهر است. مثال میزنم، میگه یکی از موارد جمع عرفی اظهر است که قرینه بر ظاهره، کل مطلق و المقید، یعنی فی حد نفسه، فی طبعه. حالا گاهی ممکنه مطلق قرینه داره آبی از تقییده، اونا محل بحث نیست. فی حد نفسه مقید اظهر است از مطلق، خاص اظهر است از مطلق. گفته مطلق مقید، عام خاص و غیرهما، منحصر به این نیست. مثلا گاهی ممکنه عام و خاص هم نباشه ولی اظهر باشه. مثالش اون عامین من وجه، گاهی میگن نسبت بین دو خطاب عموم خصوص من وجه، ولیکن در مجمع که تعارض میکنن، اگر مجمع را از یکی از اینا بگیریم اون لغو میشود. در جایی که در عامین من وجه اگر مجمع را از یکی بگیریم لغو میشود، میگن اون مقدم بر اون آخریه. چرا؟ چرا مقدمه؟ میگن این خودی لغویت قرینه بر اظهریت اویه در مجمع. گاهی در عامین من وجه ممکنه یکی اظهر بشود از دیگری، یا نه فرموده اکرم العالم ولا تکرم کل فاسقه. اکرم العالم بالاطلاق، میگه این عالم فاسق را اکرام کن بالاطلاق، اکرم العالم، لا تکرم کل فاسقه بالعموم. نسبت عموم خصوص من وجه در عالم فاسق با هم تعارض میکنن. اکرم العالم میگه اکرام کن، لا تکرم کل فاسقین میگه اکرام نکن. خب سیعتی که العام ازهر من المطلق، میگن عام اینجا بر مطلق مقدمه چون ازهره. راستم هست دیگه، اکرام کن عالم را، این دلالتش بر عالم فاسق ضمنیه، ضمنیه که لفظا نداره، ضمنیه که لفظ نداره، به مقدمات حکمته. به خلاف لا تکرم کل فاسق، او خودش میگه هر فاسق را اکرام نکن، اون لفظم داره. در عالم فاسق لا تکرم کل فاسقین به لفظ دلالت داره، اکرم العالم به مقدمات حکمت. او حاله، او حاله ای قاله، قال ازهر از حال دیگه. همینجوره مرحوم آخون فرمودک قسم سوم ازهر و ظاهر کالمطلق و المقید و العام و الخاص و غیر هما. ممکنم عام و خاص نباشن، مطلق و مقید نباشن، مثل مثال ها. و فرمونده اینا از موارد جمع عرفی ها. اکرم العالم از باب جامع را داره دیگه، زمینیه دیگه، درست به مطابقه که نیست، به تزمنه. اینم یه جزئی از مراد موضوعان له اونا در منطق میگفتن، اونا راهاش کنید. خب یه بحثی اشارتن میگیم دیگه، یه بحثی در مطلق مقیده که دیدم مرحوم آقا محمد روحانی در منطقا مطرح کردن، یه بحثی در مطلق و مقیده. با اون بحث اینه که مقید منفصل کاشف از عدم اطلاق است که شیخ انصاری فرموده، یا مقید منفصل کاری به اطلاق نداره، اطلاق منعقد شده، کاشف از عدم حجیت اطلاق است. شیخ انصاری جور میگه، میگه یکی از مقدمات حکمت عدم القرینه است الی الابد، چه متصل چه منفصل. اگر گفت اعتق رقبتن، بعدها آمد گفت لا تعتق رقبتن کافره، ما از لا تعتق رقبتن کافره کشف میکنیم که اون اعتق رقبتن از اول اطلاق نداشته، از اول مولا در مقام بیان نبوده، خیال میکردی اطلاق داره. از مقید منفصل، مقید منفصل مثل متصل. چجور متصل مانع از اطلاق است؟ منفصلم کاشف از عدم اطلاق است. خیلی دور از ذهن نمیگه ها. اگر میگه اکرم العالم، بعد میاد بعد از چند وقت میگه که فاسقاش رو اکرام نکن، نمیدونم فلانیاش رو اکرام نکن، شیخ گفته ما میفهمیم وقتی میگفته اکرم العالم در مقام بیان نبوده که همشون یا بعضشون، فعل جمله از اول ظهور اطلاقی نداشته. آخون میگه نه، میگه فرق بین مقید متصل و منفصل، متصل مانع از اطلاق، درسته همه میگن، اما منفصل مضر به اطلاق نیست. مولا گفت اکرم العالم اعتق رقبتن، قرینه متصل نیاورد، اطلاق منعقد شد. یکی از مقدمات حکمت عدم القرینه متصله، یه وقتی صحبت میکنه یه. بعد که گفت لا تعتق رقبتن کافره، ای با حجیت اون ظهور درگیره، نه با اصلش. لا تعتق رقبتن کافره که مقدم می‌داریم بر اعتق رقبتن، از باب تقدم ازهر بر ظاهره. چی می‌خوایم بگیم؟ می‌خوایم بگیم این مثالی که مرحوم آخون زده فرموده کلمطلق و المقید، این رو مبنای خودش هست که مطلق ظاهره، مقید ازهره. اما رو مبنای شیخ اصلا ما ازهر ظاهری نداریم که، رو مبنای شیخ مقید که آمد کش میکنیم از اول ظهور نبوده، هیچی اصلا گیری ما اونجا دیگه نداریم، از اول ظهور اطلاقی نداشتیم، از اول مقدمات حکمت تمام نبوده، ظهور اطلاقی منعقد نبوده. این مثال مرحوم آخون کالمطلق و المقید ای مبتنی بر مبنای خودش هست. حالا کدام مبنا صحیحه؟ این رو ما در بحث مطلق و مقید بحثش کردیم، اینجا جای بحثش نیست. یک کلمه که مثال کلمطلق و المقید و العام و الخاص، اینم اشاره کنیم دیگه. در عام مخواستم تارتن، در عام مخواست بحثه آیا در عموم تمسک به عموم مقدمات حکمت لازمه یا نه، محل بحثه. بعضی ها گفتن در عموم هم نیاز مقدمات حکمت داریم. آخوند تفصیل میده اگر عام خواست یادتون باشه، بین مثلا کل با بقیه تفصیل میده. در بعض جا میگه نیاز مقدمات حکمت هست، در بعض جا میگه نیست. در عام خواستم اگر گفتیم نیاز به مقدمات حکمت داره، اونم مثل مطلق مقید بر مبنای آخوند درسته. و اگر گفتیم نیاز نداره، نه دیگه مبنایی نیست. عام انعقد ظهورش در عموم، خاص آمد، آخوند میگه خاص که مقدم میشود لازهریتهیه. مرحوم آخوند خیلی مختصر این مطلب رو تمام کرده، لکن مرحوم شیخ انصاری تفصیلی داده، بیانش بکنم برای فردا. نه دیگه، گفتن در عام خاصی بحث نیست. متصل محل بحث نیست که، ازهر و زار که اونا در منفصل محل بحثه. میگم کسی نگفته الا اونایی که میگن در عام هم نیاز مقدمات حکمت داریم، که اشاره کردم الان دیگه. خب نه، اون بحث اونجا جدی میاد، اینجا بعضیا گفتن. نه آقای خویی در هیچ، میگه در هر دو میاد. مرحوم آقای خویی هم در مطلق و مقید میگه ظهور منعقده، از داستان از هر ظاهر میاد، هم در عام خاص میگه نیاز مقدمات حکمت نداریم. خب حالا بگذاریم. مرحوم آخوند خیلی مختصر این را برگزار کرده، در مقابل شیخ تفصیل داده در مسئله، بعدش مرحوم ناینی مفصل واردی بحث شده که بحث مهمیه. مرحوم شیخ انصاری تفصیل داده در باب عام و خاص، فرق نمی کنه مطلق و مقید رو مبنای دیگران، فرموده که این که خاص مقدم است بر عام، آیا لازهریتهی هست یا نه، من وجه آخر جهت دیگری در بین است. مرحوم شیخ انصاری تفصیل داده بین دو مبنا در ظهورات، بر مبنای اصالت عدم القرینه فرموده وجه تقدم خاص بر عام در جایی که قطعی است وروده، در جایی که ظنی است حکومته. و اما بر مبنای ظن نوعی مطلقا وروده. شیخ انصاری عام خاص را داخل میکنه در همون عناوین سابقه، ورود و حکومت، دو تا مبنای. راست میگه مرحوم ناینی، مرحوم ناینی میگه کلام شیخ قموز داره و بعضی از اعلام را به اشتباه انداخته است. علی ظاهر بعضی از اون اعلام میرزا حبیب الله رشدی اشتباه فهمیدن از کلام شیخ و چند تا اشکال بر شیخ کرده. ناینی میگه درست حرف شیخ را نفهمیده. شیخ تفصیل داده بین این دو مبنا که آیا عمل به ظهورات، اصالت و ظهور، از باب عدم الغرینه است یا از باب ظن نوعی است. دو تا مبناست. میگن در اصالت و ظهور دلیل منحصر به بنای عقلای، در صدور ما روایت داریم صدق العادل، در صدور ما نص داریم، ولی در ظهورات ما نصی نداریم، هیچ آیه‌ای نداریم، روایتی نداریم بگه عمل به ظهور بکن. ینحصر دلیل حجیت در ظهورات به بنای عقلا. این بنای عقلا را شارع رد نکرده پس قبول داره. بحث در اینه، این که عقلا عمل می کنن به ظهورات منشأش چیست؟ منشأش تعبد که نیست، یعنی یک رئیسی گفته باشه اولش ایها الناس به ظهورات عمل بکنید، تعبد که نیست، یا یه پیغمبری آمده باشه گفته باشه که مثلا شما به ظهورات عمل کنید. میگن ریشه بنای عقلا تعبد نیست، یه امر عقلانیه، یه امر ارتکازیه، یه چیزیه، کورکورانه نمیرن دنبالش. اون چیز چه میتونه باشد؟ دو تا مبناست. یک مبنا میگن اصالت و عدم الغرینه، عقلا که عمل میکنن به ظهورات. یکی میگه اکرم العلماء، ظهور داره در وجوب اکرام همه علما، اصالت العموم ظهور دارد در وجوب اکرام همه علما. عقلا میگن آره همه علما واجب الاکرامه. رو چی حساب میگن؟ حرکت چه اینجوریه دیگه، میرن سراغ همه علما. منشأش چیه که عمل بین عموم میکنن؟ یک مبنا اینه که میگن خب اگر خاص مرادش بود قرینه می آورد، اصل اینه که قرینه در کار نیست پس عموم مرادش هست. اصالت و عدم القرینه را در ارتکازشون ها در ارتکازشون جاری میکنن و طبق عموم عمل میکنن. ارتکازشون بنا در یابید یه چیزای بل احساسیه، در احساسشون اینه که انشاءالله لا تکرمی وجود نداره، لا تکرم فساق العلمایی نیست، پس طبق عموم عمل بکنید. در ارتکازشون اجرا میکنن استصحاب، استصحاب نه، اصالت و عدم القرینه را. این اصالت و عدم القرینه استصحاب نیست ها، استصحاب که مال متشرعه هست، اصالت و عدم القرینه اصل عقلاییه، ربط به شریعت نداره. همه عقلا میگن انشالله قرینه در کار نیست، انشالله لا تکرمی نگفته، پس همین عموم مرادش هست و واجب اکرام همه علما. عمل میکنن به اصالت العموم، منشأ عملشون اصالت و عدم القرینه یه. عدم القرینه عقلا بنا میگن، بنا میگذارن که قرینه در کار نیست، اگر بود خب به ما میگفت. همینجور هم هست دیگه، در ذهنشون اینه، اگر بود خب ما میشنیدیم، ما میدیدیم، به ما میگفت، شالله قرینه در کار نیست، عمومش مراد عمل به عموم میکنن. یک مبنا اینه که نه، اصالت و عدم القرینه در کار نیست، اصل در ارتکاز. جور اول نمیگن انشاءالله قرینه نیست، خاصی نیست، اما آن مراد است، نه، از اکرم العلماء به ذهنشون وجوب اکرام همه علما میاد، ظنن از گفت از اکر ظهور دیگه، از این ظهور یه زنی براشون پیدا میشه، اون زن سبب میشه که به عموم عمل بکنن. یک بنای اولیه نیست اصالت و عدم القرینه، نه، یه کاشفی براش پیدا شد، کاشف زنی عقلایی. عمل به اصالت العموم منشأ زن نوعیه. مرحوم شیخ تفصیل داده بین دو مبنا. بازم توصیه ما همینه که برای توضیح این کلمات فرمایشات مرحوم نائینی را در فواید مطالعه بکنید. خوب اینها را بحث کرده تتمه کلام پس فردا انشاءالله.